اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه اول ماه آگوست پیشکش میکنم. فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران در واکنش به نظریات رئیس جمهور ترامپ گفته که رهبران ایران هیچگاه با ایالات متحده مذاکره نخواهند کرد. در رابطه به این موضوع گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. وزارت دفاع افغانستان گفته است که 150 جنگجوی داعش به رهبری مولوی حبیب الرحمن در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به قوای افغان تسلیم شدند. اما محمد اسماعیل قمندان امنی ولسوالی درزاب جوزجان در صحبت با رادیو آزادی شمار جنگجویان تسلیم شده داعش را به شمول 30 زن 250 نفر گفته است. سخنگوی طالبان نیز تایید کرده است که افراد تحت فرماندهی حبیب الرحمن به نظامیان افغان پیوستند. ذبیح الله مجاهد همچنان ادعا کرده که صدها جنگجوی داعش در نبرد با طالبان از پا درآمده و یا زخمی شدند و همچنان ده ها تن دیگر آنان توسط طالبان اسیر شدند. سفیر پاکستان در واشنگتن دی سی در دیدار با وزیر دفاع ایالات متحده از تعهد کشورش برای ایفای نقش در روند صلح افغانستان اطمینان داده است. علی جهانگیر صدیقی به روزنامه دان پاکستان گفته است که ما بر ضرورت کار مشترک برای صلح و ثبات در افغانستان توافق کردیم. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
وزارت دفاع ایالات متحده تصاویر از دیدار علی جهانگیر صدیقی سفیر پاکستان در امریکا با جیم متس وزیر دفاع ایالات متحده را نشر کرده و گفته است که دو طرف در مورد رابط دو جانبه میان کشورهایشان صحبت کردند. اما روزنامه دان پاکستان گزارش داده است که در این دیدار که روز دوشنبه در مقر وزارت دفاع آمریکا صورت گرفته است، آقای صدیقی در مورد تلاش‌ها برای تقویت همکاری پاکستان با افغانستان با آقای متس معلومات داده است. جهانگیر صدیقی گفته است که من تعهدات پاکستان را مبنی بر ایفای نقش در روند صلح و مذاکرات در افغانستان تصریح کردم. آقای صدیقی در ماه مارس 2018 به صفت سفیر پاکستان در ایالات متحده گماشته شد و به نقل از روزنامه دان این نخستین دیدار وی با جیم متس وزیر دفاع ایالات متحده می باشد.
گروه دادخواهی حفاظت از افراد بولکی یا CAPG گفته است که در ماه جولای 232 غیر نظامی افغان در 22 ولایت افغانستان کشته و 313 تن دیگر نیز زخمی شدند. این گروه که هر ماه گزارش تلفات افراد ملکی را در افغانستان نشر می کند، در گزارش تازه‌اش که روز چهارشنبه دهم اسد نشر شد گفته که حملات انتحاری و بمباران هوایی باعث بیشترین قربانی غیر نظامیان شده است. بر اساس گزارش این گروه، بیشترین افراد ملکی در ماه جولای در حملات انتحاری ننگرهار قربانی شدند. پس از آن کابل، پکتیا و قندوز بیشترین تلفات غیر نظامیان را دارا بودند. ارقام گزارش گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی نشان می‌دهد که آمار کشته شدگان ملکی در ماه جولای نسبت به ماه جون به طور قابل توجه افزایش یافته، اما ارقام مجروحین در مقایسه با ماه جون کاهش را نشان می‌دهد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده باری دیگر ناوقت سه‌شنبه در یک پیام توییتر خود نوشت که امنیت سرحدی امنیت ملی آمریکاست و امنیت ملی در دراز مدت پایداری ایالات متحده می باشد. دونالد ترامپ در این پیام تاکید کرده که مسدود کردن حکومت یک هزینه بسیار کوچک است که برای یک آمریکای مسئول و مرفه باید پرداخت. آقای ترامپ در یک توییتر جداگانه نگاشته است که قوانین مهاجرت و امنیت سرحدی آمریکا برای چندین دهه به طور کامل فاجعه بار بوده و دموکرات‌ها تا زمانی به بهبود قوانین سرحدی رأی نخواهند داد که حکومت مسدود شود. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفته است که به خاطر تغییراتی که در قسمت امنیت سرحدی می‌خواهد به وجود بیاید، به عواقب سیاسی آن اهمیت قائل نیست. پارلمان ایران در نظر دارد یک جلسه ویژه را برای استجواب حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور درباره کاهش ارزش ریال و مشکلات اقتصادی ایران تشکیل دهد. در وبسایت رسمی پارلمان ایران نگاشته شده که آقای روحانی باید در فاصله یک ماه در یک نشست علنی شرکت کرده به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. در یک ماه اخیر ارزش ریال در برابر دلار و یورو دو برابر کاهش یافته و حکومت به رهبری آقای روحانی رئیس بانک مرکزی ایران را نیز تبدیل کرده است. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای، تهران تلاش می‌ورزد سایر قدرت‌های جهان را که در توافق امضا کرده‌اند در آن معامله نگه دارد. نیروهای ایرانی سلاح‌های ثقیله خود را حدود 85 کیلومتر از سرحد سوریه با تپه‌های گولان تحت تصرف اسرائیل عقب برده است، اما اسرائیل این اقدام ایران را کافی نمی‌داند. روزنامه تاس به نقل از الکساندر لارنتف فرستاده روسیه در امور سوریه گزارش داده است که ایرانی ها از آن منطقه بیرون رفته و در آن ساحات تجمع شیعیان صورت نمی گیرد. مسکو با گفتن این که نیروهای سوری در جوار ساحات مرزی اسرائیل با سوریه مستقر می گردند می خواهد به اسرائیل اطمینان دهد که هیچ خطری از جانب ایران و حزب الله لبنان متوجه آن کشور نیست. حکومت چین هشدار داده است که اگر ایالات متحده مالیات بر اموال تجارتی چین را افزایش دهد، بیجینگ نیز اقدام بالمثل خواهد کرد. چین این اظهارات را پس از آن ابراز داشته که بر اساس گزارش ها حکومت رئیس جمهور ترامپ در نظر دارد مالیات بر اموال وارداتی چین را 25% افزایش دهد. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
چین این اظهارات را پس از آن ابراز داشته که به گفته یک منبع حکومت رئیس جمهور ترامپ در نظر دارد مالیات بر اموال وارداتی چین به ارزش 200 میلیارد دلار را به 25% افزایش بخشد. وزارت خارجه چین گفته است که فشار بر تجارت از سوی ایالات متحده کارا نخواهد بود و اینکه بیجینگ برای حل موضوعات تجارتی با استفاده از دیالوگ متعهد است. ایالات متحده قبل از این افزایش 10% مالیات بر اموال وارداتی چین را اعلام کرده بود، اما طبق پیشنهاد جدید واشنگتن این رقم به بیش از 2 برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. آلمان روز چهارشنبه یکجا شدن خانواده‌های برخی پناهجویان را اثر گرفت. حکومت آلمان در 2016 میلادی حق یکجا شدن اعضای نزدیک خانواده را برای پناهجویان به حالت تعلیق درآورده بود تا کار روی کارمندان را که در بخش اسناد پناهجویان کار می‌کنند تسهیل بخشد. یکجا شدن اقارب شامل افرادی که درخواست پناهجویی‌شان کاملاً پذیرفته شده است نبود و بر اساس قانون اساسی آلمان آن افراد اجازه داشتند خانواده‌هایشان را به آلمان دعوت کنند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و حزب ائتلافی سوسیال دموکرات آن کشور پس از شکست بزرگ یک حزب ضد مهاجرت در انتخابات سال گذشته آلمان توافق کردند تا روی برطرف کردن قسمی ممانعت دعوت اقارب مهاجران سر از اول آگوست 2018 کار کنند. شمار افراد با ریشه مهاجرت سال گذشته به 19.3 میلیون نفر رسیده که تقریبا 4.4% افزایش را در آلمان نشان می‌دهد. دفتر احصای مرکزی آلمان روز چهارشنبه گفت که 51% آن افراد شهروندان آلمانی هند. آلمان به افراد با ریشه مهاجرت عنوان می کند که در آن کشور متولد نشده و یا پدر و مادرش مهاجر باشند. بزرگترین گروه با ریشه مهاجرت در آلمان ترک ها هند که 2.8 میلیون نفر می باشند. 2.1 میلیون پولندی، 1.4 میلیون روسی و 1.2 میلیون نفر هم با ریشه قزاق در آلمان زندگی می کنند. آلمان 82 میلیون نفوس دارد و دفتر احصای مرکزی آن کشور واضح نساخته که چرا این رقم افزایش افراد را نشان می دهد. گارد ساحلی لیبیا نزدیک به 300 مهاجر به شمول 42 زن و 10 کودک را متوقف ساختند که به سوی اروپا در حرکت بودند. مقامات لیبیایی در این اواخر تلاش‌هایشان را برای جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران کشورهای آفریقایی به اروپا با همکاری مقامات اتحادیه اروپایی افزایش دادند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ایوب قسیم سخنگوی گارد ساحلی لیبیا بر روز چهارشنبه گفت 3 کشتی رابری 292 مهاجر را که به سمت اروپا انتقال می‌داد در شهرک الزاوی لیبیا متوقف کرده است. آقای قسیم می‌گوید که به مهاجران کمک‌های بشری و طبی فراهم شده و به کمپ مهاجران انتقال داده شدند. این در حالی است که گارد ساحلی یونان می‌گوید عملیات ردیابی و نجات حدود 50 مهاجر را آغاز کردند که بر یک قایق سوار بودند. مقامات یونانی می‌گویند که تماس از سرنشینان قایق به دست آورده‌اند که گفته است قایق حامل آنان با مشکلات دچار می‌باشد. یک هلیکوپتر و 6 کشتی به شمول قایق‌ها و کشتی‌های گزمی گارد ساحلی یونان در این عملیات نجات شریک می‌باشند.
و خبر آخر، مقامات آمریکایی هشدار می‌دهند که 2 آتش‌سوزی در شمال ایالت کالیفرنیا ایالات متحده هزاران منزل رهایشی را با خطر نابودی مواجه ساخته است. با گفته مقامات با وجود تلاش مامورین اطفائیه، آتش‌سوزی در منطقه مندوسینو و لک کونتیز کالیفرنیا ده‌ها خانه را حریق کرده و حداقل 19 هزار نفر را مجبور به ترک منازلشان کرده است. مقامات آمریکایی گفتند که کم از کم یک نفر را به اتهام ایجاد حریق در جنوب ایالت کالیفرنیا که هفته گذشته باعث فرار شمار زیاد مردم شد دستگیر کردند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. مسئولیت امنیتی شهر جلال‌آباد از صبح روز چهارشنبه به نیروهای اردوی ملی واگذار شد. یکنام پس از این صورت می‌گیرد که روز سه شنبه سه مهاجم بر ریاست امور مهاجران ننگرهار حمله کردند. ضیاءالرحمن رحمان حسرت از جلال‌آباد در این مورد گزارش می‌دهد.
اکنون در هر جاده عمومی و هر دروازه شهر جلال‌آباد پوسته‌های تراشی اردوی ملی دیده می‌شود که وسایط مشکوک و افراد مسلح را توقف و بررسی می‌کنند. مقامات میگویند بر اساس دستور رئیس جمهور غنی، نیروهای اردوی ملی تا ورود نیروهای خاص وزارت داخله از شهر جلال‌آباد محافظت میکنند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که در ویدیو کنفرانسی که رئیس جمهور غنی با مقامات امنیتی ننگرهار داشت، به وزیر داخله وظیفه سپرده تا در جابجا نمودن نیروهای خاص در جلال‌آباد اقدام نماید. عطاءالله خوگیانه سخنگوی واری ننگرهار در رابطه چنین ابراز دارد.
ورستی و تشویشون و توریستان و حرکتون تا
با در نظر دارد و واقعات اخیر توریستی بر اساس فیصله ریاست جمهوری و اداره ولایتی ننگرهار، امنیت شهر جلال‌آباد برای مدت در کنار سایر نیروهای امنیتی به اردوی ملی سپرده شده و در مرکز بیشتر تدابیر گرفته شده. سایر نیروهای خاص نیز وارد جلال‌آباد می شوند. سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه ای از کشته شدن یک کارمند زن آن اداره و زخمی شدن یک کارمند مرد مربوط به آن اداره در واقعه دیروز جلال‌آباد نیز خبر می دهد. بیشتر کارمندان افغان ارگانهای دولتی و خارجی همکار با اداره مهاجرین نیز شامل کشته شدگانند. شورای ولایتی ننگرهار می گوید تا 3 ماه گذشته در این ولایت بیش از 700 تن کشته و زخمی شدند. احمد علی حضرت رئیس شورای ولایتی ننگرهار در مورد وسط امریکا گفت:
همو نیروهای امنیتی و کشفی را دعوت کرده بود که از شان سوال جواب کنند که چرا وضعیت جلال آباد قدر خراب شده، اما متاسفانه اینا نامدن به شورا و جوابی نداشتن که برای ما بگوین، چون در این 3 ماه اخیر تقریبا 700 نفر بالاتر ما مردم ننگرهار تلفات داشتیم، شهید و زخمی داشتیم.
3 مهاجم انتحاری به روز شنبه گذشته بر ریاست مهاجرین و عادت کنندگان ننگرهار واقع در ناحیه سوم شهر جلال‌آباد هجوم بردند. مهاجم نخست با انفجار موتوربم فرصت ورود مهاجمان دیگر را فراهم کرد. این واقعه 15 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. وزارت دفاع افغانستان گفته که 150 جنگجوی داعش به رهبری مولوی حبیب الرحمن در ولسوالی درزا به ولایت جوزجان به قوای افغان تسلیم شدند. اما محمد اسماعیل قماندان امنی ولسوالی درزا به جوزجان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته که شمار جنگجویان تسلیم شده داعش 250 نفر است که در او جمله 13 هم شامل است. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا میرویس بیژن میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستن. سلام آقای بیژن، بفرمایید آخرین یافته ها و جزئیات بیشتر اگر لطف بکنید.
سلام با شما آقای تیری و شنونده های عزیز دیوار ساتو امریکا. امروز یک گروه 150 نفری از افغانستان به گروه داعش در ولسوالی درزاب جوزجان در شمال افغانستان به نیروهای دولتی شد. با وجودی که شمار این نیروها را بیشتر از 300 تن گفته، مقام های محلی میگن که شماری از خانواده های افغان وابسته به گروه داعش هم در جمع تسلیم شونده ها است. تا انوزی افراد به صورت کلی از ولسوالی درزاب جوزجان به مرکز شبرگان در ولایت جوزجان انتقال نیافتن و هلیکوپترهای اردوی ملی که بیشتر از 50 نفر از این خانواده ها و این افراد به مرکز جوزجان انتقال داده و تا انوزی روند به صورت کلی خاتمه نیافته. گفته می شود که شمارشان بیشتر از 300 نفر است که هنوز هم در محاصره طالبان قرار داره و قرار است که با هماهنگی نیروهای امنیتی اینا که تسلیم شدن به مرکز گیلجان انتقال پیدا کنند. قرار است که فردا یک مراسم خاص به خاطر تسلیم شدن این افراد به روند صلح در محیط گیلجان برگزار شود. هنوز هم شمار زیاد از این افراد در گرو در اسارت طالبان و در محاصره طالبان هستند. طالبان در پیامی که به رسانه ها ارسال کردن گفتن که تمامی لانه ها و ریشه های داعش در ولسوالی درزاب جوزجان خشکانیده شده و وزارت دفاع و مقام های محلی هم تایید کردن که تهدیدی که از ناحیه داعش در ولسوالی درزاب و در شمال افغانستان در ولایت جوزجان بود در حدود 50% کاهش یافته و دیگر تهدیدی از ناحیه داعش وجود نداره، ولی نگرانی هنوز هم از ناحیه حضور و فعالیت گروه طالبان وجود داره. با وجودی که طالبان گفته که اینا اصلاحات پاکسازی کرده و مردم راحت هستن، ولی هنوز هم نگرانی های وجود داره و هنوز یکی از موضوعاتی که بسیار قابل نگرانی از ناحیه مردم و از آدرس مردم اعلام شده اوی است که شمار از زنا در ولسوالی درزاب دعا کرده بودن که مفتی میمد یکی از معاونین یا فرماندهان ارشد طالب داعش که در شاملی گروه است و بروند صلح پیوسته تسلیم شده ای تجاوز گروهی بالای زنها در ولسوالی درزاب انجام داده که تا هنوز این قضیه بررسی نشده و احتمال داره که این زنها به خاطر رسیدگی به شکایتشان به دادگاه ها شکایتشان را ابراز فرمایند. تا هنوز این موضوع نهایی نشده و هنوز پیگیری هم نشده، ولی تا قرار است که فردا این روند به صورت رسمی صورت بگیره و داعش ها به روند صلح دولت افغانستان یکجا شوند.
گفته میشه که این داعش ها یا این گروه به رهبری مولای حبیب الرحمن بودند. یا این فرد در اونجا شخص شناخته شده بود که با داعش ها در تماس بود و فعالیت های اونا رو به پیش میبره، و یا این که از مخالفان مسلح دولت بوده که در این اواخر تسلیم شده؟
خب مولوی عبدالرحمن و مفتی نعمت الله از افرادی هست که پیش از این هم با گروه 220 نفری به جنرال دوستم تسلیم شده بود و روند صلح یکجا شده بود و افراد که تحت امرش بود اینا پس از اینکه از گروه طالبان جدا شدن و دولت پیوستن دوباره رفتن به صف داعش یکجا شدن و بیرق سیاه و پرچم های سیاه در شمال افغانستان در ولسوالی درزاب بلند کردن. ولی این افراد پیش از این شامل طالبایی بود که به عنوان ناراضی دولت و مخالفین مسئله دولت یاد میشدن و پیش از این هم شمار 11 نفر از کارمندای اداره صلیب سرخ که در شمال افغانستان توسط داعش تربوریده شد و وقت رسید از فعالیت ها و اعمال ضد دولتی امین مفتی نعمت و مولوی عبدالرحمن بود که او اخی مسئولیت به دوش گرفته بودند. قرار است که اینا به روند صلح یکجا شوند و شامل برنامه های انکشافی دولت افغانستان و برنامه
تشکر آقای بیژن. گزارش مستقیم بود در رابطه با تسلیمی 150 جنگجوی داعش به قوای افغان.
جوان در آینه جهان. برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. لوی سارنوالی افغانستان گزارش بازرس ویژه ایالات متحده امریکا را برای بازسازی افغانستان یا سیگار درباره ناتوانی اداره در کار مبارزه با فساد اداری رد می کند. جلال میرزاد جزئیات بیشتر را تقدیم می کند.
بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش از ناتوانی و ناقص بودن عملکرد حکومت افغانستان در کار مبارزه با فساد اداری انتقاد کرده. اما لوی سارنوالی این کشور میگوید که انتقادهای بیجا نمیتواند در کار مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات اثرگذار باشد.
آنچه که در این گزارش با توجه به تناقض و ای که مبتنی بر شواهد کافی نیست از طرف لوی سارنوالی افغانستان رد میشه، همزمان به این موارد دیگه که در این گزارش هم تذکر رفته، لوی سارنوالی افغانستان در بخش‌های مختلف مطابق به احکام قانون از یک طرف مکلف، از جانب دیگر متعهد برای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات است.
حکومت افغانستان همواره ایجاد و فعالیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را یکی از دستاوردهایش در کار مبارزه با این پدیده دانسته است. اما سیگار گفته که این مرکز در کار مبارزه با فساد فعالیت اندک داشته است.
واردی که من خدمت شما قبلا عرض کردم که تناقص در این گزارش نشان می دهد همین است که گفته شده که جلبا به خاطر احضار اشخاص افراد از طرف سارنولی صادر گردیده ولی از طرف نهادهای دیگه اجرا نشده. خودی نشان می دهد که از طرف سارنولی در قبال قضایا به خاطر تطبیق احکام محاکم و تطبیق قانون اجرات صورت گرفته.
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته که لوی سارنولی افغانستان در پیگیری پرونده های افراد زورمند عمل کردن ناتوان داشته است.
عملکرد های رئیس جمهور در اواخر که ما میبینیم میتونیم بگیم که واقعا اثرگذار بوده بالای فساد اداری، چون آقای رئیس جمهور در تای اخر بالای زورگویا متغاصبین زمین پلان های بسیار خوبی داشته. فساد فعلا اگر سابق مثلا در سر میز بود، حالا کمتون پایین شده دست زیر میز شده، بخاطر که فساد ما میبینیم که در تمام نهادهای دولتی ما فساد وجود داره.
بر بنیاد گزارش سازمان شفافیت بین المللی هنوز هم افغانستان چهارمین کشور در جهان از نگاه فساد اداری است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در خدمت برنامه توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. رئیس جمهور ترکیه بعد از اینکه یک محکمه کشور استیناف طلبی یک کشیش مسیحی آمریکایی را مسترد کرد، ایالات متحده ترکیه را با تعزیرات تهدید کرد و ترکیه طرز تفکر از صهیونیستی و برخواسته از تعصب مذهبی وانمود میکنه. گزارش رویترز در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
لهجه تهدیدآمیز ایالات متحده نمیتواند به هیچ کس مفید باشد. این مطلب را رجب طیب اردوغان به روز چهارشنبه به ارتباط روابط بین این دو متحد ناتو بیان داشت که در این اواخر به سبب اتهام دهشت افغانی بر یک کشیش آمریکایی تیره شده است.
یعنی بیزه بوله تهدید ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. Biz bugüne kadar
این نوع تهدید علیه ترکیه، کشوری که هنوز با ایالات متحده دوشا دوش می جنگد و با ناتو همبستگی به سطح بلند دارد، این نوع تهدید شایان شأن آن کشور نمی باشد. معذرت می خواهم. ما چنین لهجه را مفید نمی دانیم.
طیب اردوغان که در آنقره با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که ترکیه در مورد مستقل بودن قوای قضایه خیش حاضر به هیچ گونه معاملگری نخواهد بود و گفت طرز فکر صهیونیستی در ایالات متحده برایشان غیر قابل قبول است.
اما کاکب در امریکا در ازلیک در اوانگلیست
بان همچنین نو از افهام و چنین لحجه یه تهدید آمیز از جانب ایالات متحده که نمایانگر طرز فکر صهیونیستی و ایوانجلیکی آنهاست برای ما پذیرفتنی نیست.
بان هم او گفت مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه با مایکل پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در حاشیه اجلاس سران آسیان در سنگاپور با هم صحبت خواهند داشت. روابط بین دو کشور عضو ناتو به سبب محاکمه آندرو برنسون، یک کشیش مسیحی که برای 21 ماه در ترکیه در زندان بود ولی بعداً در هفته گذشته در خانه‌اش نظربند ساخته شد، به یک بحران تمام عیار تبدیل شده است. اما واشنگتن این حرکت ترکیه را ناکافی می‌پندارد. به تعقیب تصمیم محکمه در ترکیه، اردوغان یک روز بعد از آن این سخنان را بیان داشت. این قضیه سبب گردید تا ایالات متحده ترکیه را با تعزیرات تهدید کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته تهدید کرد هرگاه ترکیه کشیش مسیحی را که متهم به کمک به گروهی کرده است که انقره آن را مسئول کودتای نافرجام 2016 در ترکیه میداند رها نکند، این کشور مواجه با تعزیرات بزرگ خواهد شد. برنسون در میان ده ها هزار فرد است که تحت قانون حالت اضطرار و اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام 2016 دستگیر گردیده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران در واکنش به نظریات رئیس جمهور ترامپ گفته که رهبران ایران هیچگاه با ایالات متحده مذاکره نمی کنند. گزارش را در این مورد از نجیب خلیل مشنویم.
قانونگذاران ایران می خواهند از آقای روحانی در مورد موضوعات مختلف به شمول کاهش ارزش ریال واحد پولی آن کشور بپرسند که از ماه اپریل تا کنون تقریبا نصف ارزش خود را از دست داده است. از زمانی که رئیس جمهور ترامپ در ماه می از معامله هسته‌ای ایران خارج گردید و گفت تعزیرات را مجدداً وضع می کند، رئیس جمهور روحانی در کشورش با واکنش‌های شدید مواجه گردیده است. از سوی دیگر، در حالی که رئیس جمهور ترامپ روز قبل ابراز داشت که حس می کند ایرانی ها به زودی با ایالات متحده صحبت خواهند کرد، رهبر سپاه پاسداران ایران پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ را در مورد مذاکرات مستقیم با ایران رد کرد و گفت تهران هیچگاه با آنچه وای شیطان بزرگ خواند مذاکره نمی کند. وزارت خارجه ایالات متحده نیز موضع خود را در قبال احتمال ملاقات ایالات متحده با ایران ابراز داشت.
رئیس جمهور ترامپ و وزیر خارجه هر دو چندین بار روی این مسئله صحبت نمودند که ما آماده ایم تا با حکومت ایران بنشینیم و در مورد آینده آن کشور صحبت کنیم.
رئیس جمهور ترامپ در جریان یک گردهمایی در فلوریدا در مورد ملاقات احتمالی با ایران صحبت کرد.
معامله هسته‌ای ایران یک نمایش وحشتناک است. امید است برای ایران موثر واقع گردد. آنها اکنون مشکلات زیاد دارند. احساس می کنم که آنها به زودی با ما صحبت خواهند کرد.
اما مفسرین انتظار ملاقات بین رئیس جمهور ترامپ و حسن روحانی را به این زودی ها ندارند و می گویند که آقای ترامپ از مدت به این سو خواسته است که با روحانی ملاقات کند، اما تا کنون به نتیجه نرسیده است.
در حالی که پارلمان ایران حسن روحانی رئیس جمهور کشور احضار کرده، فقط چند روز قبل از اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی ایالات متحده به ایران، ارزش تومان ایرانی در مقابل دلار آمریکایی به حد بی‌پیشینه پایان آمده. داود صدیقی گزارش می‌دهد.
اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران در جریان معرفی رئیس جدید بانک مرکزی گفت که حکومت برنامه جدید اقتصادی را راه اندازی کرده است.
بانک مرکزی باید سیاست‌های خودش بازنگری بکنه، سیاست‌های متناسب با شرایط موجود طراحی بکنه، اون سیاست‌ها در واقع در کشور اعلام بشه و اجرا بشه.
در این حال رسانه‌های عربی و ایرانی روز یکشنبه گزارش دادند که ارزش یک دلار آمریکایی به 111 هزار ریال رسید. خبری که برای عبدالناصر همتی رئیس تازه گماشته شده بانک مرکزی ایران پیام خوبی ندارد. به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای همتی شکایت کرده که دشمنان سعی می کنند دارایی های کشور را از بین برده و با استفاده از تحریم های جدید اقتصادی ناامیدی را برای مردم ایجاد کنند. ضمناً ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران به صدای آمریکا گفت که او فکر می‌کند نیروهای نظامی و اقتصادی بر حسن روحانی رئیس جمهور ایران فشار وارد می‌کنند تا با ایالات متحده مذاکره نکند.
عناصر در داخل رژیم تلاش می‌کنند از وضعیت کنونی سود ببرند تا قدرت را در قبضه خود نگه دارند. نیروی قدرتمند سپاه پاسداران که بخش عمده اقتصاد ایران را تحت کنترل خود دارد، میخواهد رئیس جمهور روحانی را از مذاکره با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باز دارد و عمدتاً با پایین آوردن ارزش تومان میخواهد از عادی شدن روابط میان تهران و واشنگتن جلوگیری کنند.
آقای بنی صدر استدلال میکند که ارزش ارز ایرانی بیشتر فرضی است، زیرا معاملات تجارتی زیاد انجام نمیشود.
دوستان عزیزی، بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا که به صورت زنده روی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.